بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد وآل الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شادی روح مطهر مولى الموحدين امير المؤمنان علي بن ابي طالب صلوات خلفان. مرحوم الشيخ رحمه الله علیه جنبندشون این شد که عبد مثل صبی یا مجنون نیست که عباراتش در نظر شعر ملغا شده باشه. نخیر، شعر مقدس برای عبد این ویژگی رو قرار داده که میتواند با اذن سید انشاء بکند، ولی بدون اذن سید لاحقا او سابقا، اگر هیچ کدوم نبود، در این صورت بله عباراتش ملغاست و اثری نداره، کلا عبارست. الان یک بحث جالبی رو تطبیق میکنم. فرعون لو امر العبد آمر ان یشتری نفسه من مولا. اگر یک کسی عبد بگوید که آقای عبد برو خودتو از مولا بخر، اینجا حالا یک قیدی باید اضافه بشه که مطلب روشن جلو بره. این شخص که امر میکنه توکیل میکنه عبد رو که جناب عبد شما برو خودت رو بخر برای من. این برای منش اینجا در متن شیخ تصریح نشده، از قرائن باید اینو اضافه بکنیم. شخص وکیل کرده عبد رو که عبد بیاید و اشترا بکند خودش رو از مولا برای اون شخص که موکل عبد. خب پس وای مولاست، مشتری عبد است، وکالتا از اون عامر. خب تو خود وکیل شدنه هماهنگی با مولا اتفاق نیفتاده بود، یعنی نیومدن از مولا اجازه بگیرن آقای مولا اجازه بدید عبد شما وکیل فلانی باشد. نه، مولا اجازه نده. مولا یه هایی چشو باز کرده، دیده عبد جلوش ایستاده، میگه که مولا منو بفروش به فلانی، منو بفروش به فلانی، حالا به قیمت کذا، حالا قیمتش محل بحث نیست. الان اشکال شبهه سر اینجاست که آیا این عبد که داره خودش رو میخره تو این وکالته معزون که از جانب مولا نبود، معزون از جانب مولا نبوده. خب آیا الان اگر مولا فروخت عبدم قبل تو رو گفت، مولا گفت که به تو کم موکل که به کذا، اینم گفت که قبل تو و اشتری تو ام موکلی، خب آیا این بیعه درسته یا برمیگرده فرع قبلی و بگیم که نه؟ دوتا احتمال وجود داره و احتمال اینه که اجازه لاحق مصحح باشه، یه احتمال اینه که اجازه لاحق مصحح نباشه. بحثایی که تو فرع قبلی داشتیم، آیا لنگ اجازه لاحق خواهیم بود؟ شیخ میفرماد که صح و لزمه، آقا این معامله درسته و لزمه. لزمه یعنی که لنگه و معطل اجازه لاحق مولا نیست. چرا اجازه لاحق مولا رو نمیخواد؟ اذن سابقه هم نداشت. این که نشد، مگه نگفتیم بدون اذن مولا سابقا او لاحقا عبارات عبد هیچه؟ شیخ میفرماد آقا اینجا نه اینکه ما مولا رو گذاشتیم کنار، مولا یه جوری تو این وسط هست. اونم چه جور؟ اینکه خود مولا الان آیت میگوید بعتو کن، نفس اینکه مولا می آید بعد میگوید بعتو کن موکل کن، خود این یه جور اعلام رضایت مولاست به اینکه من راضیم شما وکیل آقای فلانی بوده باشید در خرید خودتون از من. این معناش اینو میرسونه دیگه. ما که اذن مولا میگیم منظور نیست که حتما مولا بره تو دفتر مهر امضا نمیدونم اثر انگشت اعلام رضایت بکنه، بعدم بیاد وسط شهر جیغ بکشه که ایها الناس من راضیم، عبد من فلان عبد انشاء بکنه. اینکه لازم نیست یه جوری مولا راضی باشه به این عبد، حالا صادقا یا لاحقا یه جوری رضایت مولا معلوم شد که میخواد موافق از عبدش انشاء بکنه، تماما بناءً على کفایت رضا مولا، این مقدار رضایت مولا همین کافیه. الحاصل من تعریضی للبی، همین که دارد میگوید که آقا جان به تو که، این مقدار رضایت کافیست. کافی از چیه؟ من اذن سلیم، من متعلق به کفایت. خب الحاصل من تعریضی للبی، این من دوم من اذن متعلق به کفایته، این کفایت میکنه از اینکه بیاد اذن سلیم بگه. اذن سلیم لازم نیست، خب همین کافی. شیم باید بالاتر از این، بالاتر از این عرض کنم که این تعریض هیلل بی یه معناش، حالا من نفس الایجاب الان گفتم باید که میگوید به تو، حالا بنده اونو اول گفتم که از به تو داریم مطلب رو کشف میکنیم. تعریض هیلل بی یه مطلبیه کمی از به تو گفتن روشن‌تر. تعریض یعنی به معرض بی آوردن، به معرض بی آوردن، این قبل از اون به تو گفتنشه. لفظ به تو گفتن که الان من اون رو توضیح دادم، این قسمت یمکن و جعل و نفس الایجاب موجب الاذن الضمنی، این میشه الان به تو گفتن. تعریض قبل از اون اتفاق میفته، این فضایی که دارید میبینید مولا موافقه و قرائن نشون میدهد که با فروخته شدن عبد، انتقال عبد از خودش راضیه، شیخ میخواد این کفایت میکنه. حالا یه مطلبی رو شیخ دارد میگه که آقا ممکنه کسی بگه تعریض للبی یعنی چی؟ اشکال بکنه تو این تعریض للبی، قبول نکنه احیانا تعریض للبی رو که این موجب دلالت بر اذن بکنه. شیخ میگه اگر اونم شما مناقشه بکنید شاید بشه از خود همین فعلی که میگه به تو، از این لفظ به تو گفتنش، این قسمت خاص به تو گفتن، ما رضایت رو بتونیم در بیاریم. این به تو گفتن بعد از تعریض، تعریض این فضاست که برای مولا نشسته و عبدم اونجاست، صحبت فروش عبد میشه، مولا هم قرائنش بوده که موافقه، اینجای تعریض، اینا کفایت میکنه. حالا کسی اینجام احیانا اگر مناقشه بکنه تو نفس ایجاب میشه این مطلب رو در بود، چطور؟ ولی یوم کنه جعل نفس ایجاب موجب الاذن الضمنی، که ما هم همین اذن الضمنی رو کافی میدونیم دیگه، نیازی به اذن صریح لازم نمیدونیم. اینجا یه مناقشه وجود داره که شیخ میفرماد اون تعریض، اگر کسی دلالت تعریض رو بر رضا پذیرفت، این شبه پیش نمیاد الان میخوایی مطرح بکنیم. عرض کردم تعریض روشن داره از این جهت که اگر کسی بپذیرد که در تعریض دلالت بر اذن هست، لازم نیست این شبه بعدی رو حل بکنم، بگه خود همون فضاه اذن و رسوم حل. اما اگر کسی گفت من نه از این فضای تعریض نمیفهمم، کو تعریض، تعریضی در کار نیست، یا من از این تعریضی که شما میگویید اذن نمیتونم در بیارم، خب کسی اینا رو مناقشه بکنه، بگیم آقا جان از خود به توی مولا شما اذن زمینی رو بفهم، بگیم خب اینجا یه اشکالی پیش میاد. اشکال چیه؟ خب اشکال اینه که ما سابقا گفتیم تو بحثای شروط صیغه یه شرطی مطرح شد، اونم این که ویژگی هایی که متعاقدین لازم دارن برای صحت معاملشون، این بعد از اول ایجاب تا آخر قبول محفوظ باشه. اگر شخص موجب به تو رو گفت قبل از قبل توی مشتری، موجب مثلا دیوانه شد، نمیشه آقا، باید عقل از اول تا آخر نبود، این یه مثالش. یا مرد، اینم یه مثالش، موجب مرد یه مثالش. از اول تا آخر باید موجب و قابل شرایط انشاء رو باید داشته باشن در کل این عقد. اون حرف اینجا یه مقدار دست و بال ما رو میگیره، شخص بیاد بگوید که ما نحن فی ابر باید معزون باشه. شما که میگید اذن لاحق نمیخواید، خب پس با اذن لاحق که نمیخواید حل بکنید، میخواید بگید آقا مولا اینجا اذنی داره، ابر اذنشو داده. میگیم ابر که اذن داده طبق اون شرطی که تو بحث شروط صیغه گفتیم، ابر باید از لحظه‌ای که مولا میخواهد بای بعت رو بگوید معزون باشد تا آخرین حرفی که تو قبول انشاء میشه. معزونیت عبد که یکی از شرایط صحت است جزء شروط متعاقدینه، این باید در تمام صیغه باشه. اگر کسی از تعریض دلالت بر رضا را استفاده نکنه و بخواد از نفس ایجاب استفاده بکنه، اینجا به مشکل برمی‌خوره. چرا؟ به خاطر اینی که با این حرف شما اول مولا ایجاب رو میکنه، بعد که مولا ایجاب کرد ما معزونیت عبد رو میفهمیم که عبد معزون در بیت. پس اون لحظه اول از ایجاب، اون لحظه اول از ایجاب عبد معزون نبوده و اون شرطی که ما گفتیم تو شروط صیغه مراعات نشد. یه چنین اشکالی ممکنه اینجا مطرح بشه. پس اگر کسی تعریض رو نپذیرفت، دلالت تعریض و رضا رو نپذیرفت، این مشکل ممکنه داشته باشه. شیخ میگه آقا نه، این مشکل هم من قبول ندارم. یعنی اگر کسی تعریض رو هم نپذیرفت، نفس ایجاب برای اذن ضمنی ازش بفهمیم کفایت میکنه. چرا؟ شیخ میفرماید که اون حرفی که ما تو شروط صیغه گفتیم اونو باید خوب بفهمید. بله ما گفتیم که شرایط متعاقدین باید از اول انشاء صیغه، مثلا اگر ایجاب اول انشاء میکنن، از لحظه اول ایجاب تا آخر قبول وجود داشته باشه. اما اون برای شروط دیگر متعاقدینه، مثلا بلوغ، مثلا عقل، مثلا حیات، تو اونجاها هر حرف شماست. اما در ما نهنفی نه، این شرط لازم نیست از اول تا آخر باشه. متنو بخونم و توضیحش عرض بکنم. ولا یقدر عدم قابلیت المشتری للقبول فی زمان ایجاب لان هذا الشرط لیس علی حد غیره من الشروط المعتبره فی کل مدن متعاقدین من اول الایجاب الی آخر القبول. فهمد که اشکال نمی‌رسونه که مشتری یعنی عبد شأنیت انشاء قبول رو نداره در زمان ایجاب، یعنی لحظه اول بعت مالک ایشون معزون نبوده. خب عبد غیر معزون بوده که گفتید عبد غیر معزون مصحوب العباره است. چرا لا یقدر؟ لأن هذا الشرط لیس علی حد غیره من الشروط المعتبره. خب توضیحش چیه؟ شیخ میفرماید که حالا من این مقدار بیشتر از فرمایش معلومه که شیخ در متن کتاب عرض بکنم. این شروطی که ما برای متعاقدین میگوییم برخی برای این هستن که این شخص عبارت بتواند انشاء بکنه و این عبارتی که از او صادر میشه ارزش حقوقی داشته باشه به خاطر ویژگی هایی که خود این شخص باید داشته باشه. مثلا بلوغ، میگیم آقا جان معامله صبی درست نیست، معامله مجنون درست نیست. حتی مجنونی که خیلی هوشیاره، میدونید برخی از مجانین خیلی آدمای هوشیاری هم هستن. خب یعنی واقعا خیلی که از اینا صادر میشه نگاه کنید عرف باید بهش بگه بی، یعنی امتنا نکن از این که به اینا بگه بی، ولی به این شخص هم مجنون اطلاق میکنه. خب این جور موارد اگر شعر اومده عقل رو شرط کرده، بلوغ رو شرط کرده، حیات رو شرط کرده و مانند اینها، به خاطر این که این صیغه باید ویژگی هایی که یه دونه فعل حقوقی داره رو حفظ بکنه از خودشه، یعنی کل عدم نباشه. اما مسئله اون جایی که حق شخصی در انتقال مطرحه، مثلا میگوییم مالک باشه، یا وکیل مالک یا ولی مالک. فضولی حق نداره مال مردم رو همینطور نقل بده، هر کی از الله برسه مال دیگه رو نقل بده، نقل نمیشه. یا تو مکره بگیم آقا جان یک شخصی مکره بود مال خودش رو فروخت، اگر مالش منتقل بشه درست نیست. تو اینجور موارد مسئله حقش مالک اینجا مطرحه، یعنی این نیست که انشاء این شخص صلاحیت نداره بار حقوقی داشته باشه. بحث اینه که یه ظلمی داره این وسط اتفاق میفته، بحث مکره یا تو بحث فضولی. اینا با مسئله بلوغ و اینا نمیشه یه جا گذاشت. تو همون مسئله مثلا عرض کنم که فضولی، فرض بکنید شخص اصیلی داره ماشینشو میفروشه، یه شخص فضولی هم داره این ماشین رو میخره، مالک ثمن به این خریدار به مشتری نه وکالت داده نه او ولی اینه، ولی گوشه اینجا داره نگاه می‌کنه. مالک ثمن میبینه که دارن با پول من این ماشین رو میخرن. کسی هم که این کار میکنه خودسر داره این کار میکنه، ولایت بر من نداره، وکالت از من نداره، ولی داره صحنه رو نگاه میکنه. فضولی دیگه. بعد از اینکه معامله تموم شد، برخی از علما گفتن بیع باطله، برخی هم گفتن که با اجازه لاحق مالک ثمن درست میشه. مالک اگر اجازه داد شراء فضولی درست است، اگر مالک اجازه نداد شراء فضولی باطل است. دو تا نظریه معروفی که دیگه بلدی. حالا ما فرض بکنیم لحظه‌ای که فروشنده انشاء ایجاب کرد، اون اصیل مالک ماشین انشاء ایجاب کرد، اون مالک هم داره میشنوه، گفت که آقای فلانی، اون فضولیه رو کرد به مشتری فضولی گفت آقای فلانی من این ماشین رو فروختم به کذا، این جمله رو گفت تموم شد. تو این وسط یهوی مالک ثمن گفت که آقای فلانی من به شما وکالت دادم تو خرید، وکالت دادم. اون شخص مشتری خرید. لحظه ای که ایجاب انشا شد مشتری فضولی بود، اما لحظه ای که خودش انشا قبول کرد وکیل بود. سوال، آیا این الان ما نحن به این شراء فضولیه که برخی گفتن باطل است، برخی گفتن متوقف بر اجازه لاحق مالک است، یا نه آقای معامله تمامه، تمام شد، هر کسی میفهمه که تمام شد دیگه، تمام شد. حالا یک کسی بیاد بگوید که آقا متعاقدین از اول تا آخر شرایط رو نداشتن، ما تو شروط صیغه یه چیز دیگه خونده بودیم، شخص مشتری هنگام ایجاب فضولی بود، ولو به اینکه هنگام انشاء قبولی که خودش انشاء کرد وکالت گرفت. خب کسی بگه الان معامله باطله، هیچ کس منو نمیگه، همه میگن درست، همه حتی کسانی که میگن فضولی باطله اینو میگن درست، اونا هم که میگن درست متوقف بر اجازه لاحقه میگن اجازه لاحقه هم لازم نیست، تمامه، همه میگن تمامه، معلوم هم هست. چرا؟ چون اون حرفی که تو شروط صیغه گفتیم که آقا شروط متعاقدین از اول ایجاب تا آخر قبول باید باشه، اون حرف باید جا بیفته که شروط متعاقدین دو دستن، یه دسته از شروط متعاقدین شروطی هستن که بدون اونها این انشاء صلاحیت اینی که موضوع حکم حقوقی باشه رو نداره، انشاء لغوه گیره. اینطوری هم مثل بلوغ، مثل حیات، مثل عقد. اما یک سری از این شرایط متعاقده این مسئله این که آقا ظلمه بدون این که طرف راضی باشه مالش منتقل بکنن، لذا میگیم تو فضولی متوقف، یا تو مکره میگیم متوقف، مثل همون میشه. الان بحث اجازه مولا برای عبد، خود شیخ رحمت الله علیه حرفش این بود دیگه، عبد بدون اجازه مولا، اعم از اجازه سابق یا لاحق، انشاءش بی خود. از یه طرف. اما از یه طرف هم این مسئله معلومه، درست از انشاء اثر رو لغو کردن و گرفتن مثل سبی اگر اذن مولا سابقا او لاحقا نباشد، بنده کلمه اذن اجازه رو به کار میبرم، اینجا مترادف بود دیگه، اذن اجازه رو مترادف به کار بردم اینجا، این چند جمله دوستان براتون بعد شبه نشه. اگر اذن مولا نباشد سابقا او لاحقا، شاعر اومده از انشاء عبد اعتبار رو گرفته، اما خود یعنی مثل سبی نه مثل مکره، اما خود اینکه شاعر این کار رو کرده معلومه که به خاطر حق سیدش بوده، مثل مکره و فضولی که اونجا به خاطر حق مالک شاعر اومده گفته انتقال بار نمیشه، دست نگه داری. لذا این مطلب مهمه ها، دوستان دقت فرمایید، بدون اذن سید عبد مثل بچه هست، اما برای اینکه اذن عبد بیاد مثل مکرهه. سابقا ابلاه قندیات مثل، چون ادله که اومد اینو رسون، ادله اشتراط اذن سید اما از این بود که سابق یا لاحق باشه. همون ادله رو خوب مشکافی بکنیم میفهمیم که مسئله اینه که این انتقالی که اتفاق داره میفته، این انتقاله نباید طوری باشه که به عرضم که اون جایگاه مولویت مولا آسیب بخوره. حالا فرق نمی کنه که عبد برای خودش این کار میکنه، برای دیگر این کار میکنه، حالا اینش مهم نیست، ولی اون جایگاه مولویت مولا مخاطب حفظ بشه. اینجا با این توضیحات مفصل الان بحث ما هم روشن میشه. اینجا همین که خود مولا رو میکنه به عبد میگوید که باشه آقا من تو رو به فلانی فروختم، تو که اومدی خودتو برای فلانی بخری اشکال نداره، شما میخوای خودتو برای فلانی بخری اب نداره، آقا من شما رو به فلانی فروختم. همین این کار مولا یعنی که الان جایگاه مولا حفظ شده، شأن مولویت مولا حفظ شده. لذا بحث اذن سید برای انشاء عبد جزء اون دست از شروط متعاقدین است که لازم نیست از اول ایجاب تا آخر قبول بوده باشه. اگر لحظه اول ایجاب این شرط در یکی از متعاقدین یعنی در عبد مشتری نبوده اب نداره. خب بله، هو نظیر و اذن مالک سمن، مسئله اینکه عبد می آید خودش رو از مولا می خره، این نظیر اذن مالک سمن است در اشترا، حیث و یکفی تحققه بعد الایجاب و قبل القبول الذی بنا المشتری علا انشاءه فضولاً. آدم که اگر اذن مالک سمن در اشترا زمانی بیاد که ایجاب شده و قبول هنوز نشده، بین ایجاب و قبول مالک سمن راضی بشه، همون قبولی که مشتری میخواست اینا فضولی انشاء بکنه، مشتری میخواست فضولی انشاء بکنه، یا های مالک سمن که صحنه رو میدید گفت آه راضیم، حالا که به شما گفته داره ماشینش رو به من میفروشه بخر. تو این وسط معامله درسته دیگه. تا اینجای بحث الان احساس میکنم مرحوم شیخ رحمت الله علیه لما نگفتن چرا نظیر اینه، فقط گفتن مسئله مثل اینه، ولی حالا با توضیحی که دادیم به نظرم لمش هم روشن شد که چرا مسئله اذن سیه مثل مسئله جنون و اینا نیست که جنون زائل شد طرف عاقل شد بگیم درست نیست، از اول باید عاقل می بود، نه این مثل اون نیست. و عدل قاضی بطلان تن مسئله، مرحوم قاضی ابن براج احمد الله ایشون گفته نه باطل مسئله، یعنی همین مسئله عبد و مسئله عبد ایشون گفته که باطل، مستدلن علی به اتحاد عبارتی من عبارت سید، ایشون گفته که عبارت عبد در طول عبارت سید، و اینجا نتیجهش میشه که یتای دل موجب و قابل، موجب و قابل یکی هستن، کی میفروشه؟ مولا، کی همون سید فرق نمی کنه، سید همون مولاست، کی میخره؟ خب عبدی که همه انشائش فانی در انشاء مولاست. نتیجه این میشه که کانه و مولا هم فروشنده است هم خریدار و این جایز نه. خب ابتداد موجب قابل پیش میاد. خب یه بار اینکه عبد برای دیگران اینو معامله میکنه، خب یه حدی دیگه از مولا اذن داده برای دیگران داره معامله میکنه، اما اینکه عبد میاد با خود مولا داره معامله میکنه، این مشکلات پیش میاد. خب شیخ فهمد که وفیه اینجا چند تا اشکال داره. یه اشکال جدلی میکنن. اشکال جدل اینه که اگر لو اذن له السید سابقا، خب بازم باید شما بگید که ممنوع میشد اقتضاء هلمن لو اذن له السید سابقا. اگر مولا از قبل اجازه داد، یعنی قبل از اینکه یه هویچ سرشو بلند کنه ببینه عبد بالا سرش ایستاده میگوید که منو به فلانی به فروش اومدم خودمو بخرم از تو برای فلانی، قبل از این بهشون اجازه داده بود روز قبل، این وقت که مشکلی نداره، همه قبول دارن دیگه، بلا اشکالا خود شما جناب آقای ابن برداد قبول دارید اگر مولا سابقا اذن داده بود اون وقت عبد میمد خودشو میخرید از مولا برای عامر درست بود. خب ما نحن فی هم مثل همون شد دیگه. ما نحن فی هم مولا سابقا اذن نداده، میخوام بگیم خود تعریض لدی یا نفس ایجاب اذن. خب این هم با اون فرقی نداره، شما اگر اونو میگید درسته نه باید بگید درسته، هر دو رو بگید باطل. چرا فرق میذاری؟ چون مسئله اتحاد موجب و قابل بازم مطرح میشه دیگه. اگر مولا دیروز به عبد اذن داده بوده، خب دیروز که اذن داده بوده نتیجهش اینه که عبد باز هم هر انشائی بکنه در طول مولا. امروز مولا که میفروشه موجبه، عبدم که میخره باز با اذن مولا میخره، بازم که انه طبق حرف شما مولا داره میخره، خب باز اتحاد موجب قابل پیش میاد اگر هر شما درست باشه. خب این یه جواب جدی. اما خب دو تا جواب برهانی معلوم شد رحمت الله علیه دارن. یک فرمان که من از اتحاد اول. خب کی گفته اینجا موجب و قابل یکیه؟ قابل عبده، موجب مولاست، عقل و قلا به هر کی رجوع کنیم میگن دو نفر هم. ما وجدانه میبینیم که دو نفر اتحادی وجود نداره، پس واقعا دو نفر دارن انشاء میکنن. عبدم صلاحیت انشاء داره دیگه، داره انشاء میکنن، انشاءش فانی در انشاء عبد مولا نیست که اینقا انشاء عبد، وجود عبد همان وجود مولاست نیست، تغایر بین عبد مولا رو همه میفهمن. خب وجودشون دوتاست، انشاءشون هم دوتاست. اون بحث که تو اتحاد موجب و قابل احیانا دارن، اون بحثی که کسی واقعا هم داره ایجاب او انشاء میکنه، قبول او انشاء میکنه، اون وقت آقایون بحث میکنن که آقا تغایر اعتباری کفایت میکنه یا تغایر اعتباری کفایت نمیکنه. اینجا تغایر اعتباری که سهله، تغایر حقیقی وجود داره. این یک. دو، و من اوقاتی ثانیاً کی گفته که آقا اتحاد موجب و قابل اشکال داره؟ اتحاد موجب و قابل هم کسانی که اشکال دارن دارن در جایی که حتی تغایر اعتباری هم نباشه. اینجا ما فرضاً حرف شما را پذیرفتیم، بپذیریم که عبد اصلا وجودش در طول وجود مولاست، انشاءش در طول انشاء مولاست، اصلا ما این حرفا رو بزنیم. آدم ها یاد حرفای فلاسفه و عرفا میندازه، آقا اصلا ما این حرف رو بزنیم بگویم انشاء عبد در طول انشاء مولاست، تغایر اعتباری دارن یا ندارن؟ دارن، همین کفایت میکنه. پس حتی اگر رو تذیریم که انشاء عبد در طول انشاء مولاست، اینجا تغایر اعتباری وجود داره، مولا به عنوان مولا دارد انشاء ایجاب میکنه، اصلا که به عنوان این که عبدش داره خودش رو منتقل میکنه، میخواد بخره برای شخص دیگری، بگیم آقا مولا داره انشاء قبول هم اصلا او داره میکنه. خب چه اشکالی داره؟ فکر کنید خود مولا هر دور انجام میداد، اون آقای عامر به جای اینکه عبد و وکیل بکنه مولا رو وکیل میکرد، میگفت فلانی عبدتو به من بفروش، اصالتا از جانب خودت بفروش که کاملا از جانب من بخر، چی میشد؟ الان همونه، فکر کنید همونه. مولا میگفت که آقا بیع تو عبدی من موکلی، این میشد انشاء ایجابش که اصالتا انشاء میکرد، بعد میگفت که قبلت البيعه یا مثلا اشترایی تو لموکلی، خود مولا خودش هر دو انشاء انجام میداد، مگه اشکالی داشت؟ نداشت، چون تغییر اعتباری وجود داره. این تا اینجایی هازا. از اینجا یه فرع دیگه مطرح میشه، اونم عبارت هست از جایی که عامر نگفته که برو خودتو از مولات واسه من بخر، میگه برو خودتو از وکیل مولات برای من بخر. مولا خودش رفته مسافرت، به یه بند خدایی وکالت داده که آقای فلانی شما مجازید عبد منو بفروشید. مولا تو مسافرت، آقای فلانی داره کارای مولا رو راست‌دریست میکنه. یه کسی میاد به عبد میگه آقای عبد برو از وکیل مولاد خودتو برا من بخر، اوشون وکالت داره از جانب مولا در فروش شما، بگو که شما رو به من بفروشه. عبدم میاد شه وکیل مولا. الان یه مقدار مسئله اینجا پیچ خورده. یه حالتی وجود داره که اینو شروع بهش پرداختن، اونم این که آیا این وکیل از جانب مولا جدای از این که در بیع عبد وکیل بوده، در اذن دادن به عبد برای انشاءات مختلف هم وکیل بوده یا نه؟ این یه حرفی. گاهی مولا میگوید که من میرم مسافرت، شما مجازید عبد منو بفروشید. ضمناً اگر عبد خواست برای خودش یا برای دیگری بیعیش، شرائی، نکاهی، طلاقی، عتقی، صلحی، هر چیزی رو انشاء بکنه، وکالتی، هر چیزی رو خواست انشاء بکنه، خب نیاز به اذن من داره. من که نیستم، شما اگر صلاح دونستی میتوانی به عبد من اذن بدی که وکیل بشه برای دیگران، کاری که میخواد دیگران بکنن، خب به این بگن ایشون با اذن شما انجام بده و از این حرف. گاهی اوقات هیته وکالت وکیل از جانب مولا این اندازه گسترده است. اگه این طور باشه، خب ظاهرن مسئله خیلی روشن میشه، مثل حالت قبلی میشه، مثل فرق قبلی میشه، مثل فرق قبلی میشه. و عبد اگر داره خودش رو میخره هیچ مشکلی پیش نمیاد، بلکه بعد تذکر دادن این از فرق قبلی حتی بهتر هم هست، چون همین که مولا یک چنین اذنی رو دارد به این آقای وکیل میده، خود این همون اذن ضمنی که انه به عبد داده است، یعنی که وکیل بشود از جانب دیگران در خرید خودش. حالا بعضی اینم گفتن جای بحث داره، میشه تو مناقشه کرد. اینو گفتن همین که مولا میگوید شما مجازید به عبد من وکالت بدید در اینکه فلان کار رو بکنه، خود همین یعنی که عبد در عقد وکالت که عقد سهل المعونه ایه، هزینه زیادی نداره، زحمت زیادی نداره، عقد وکالت عقد سبکیه، خب همین اذن مولا هست. حالا برخی اینم گفتن، اینم نگی به حال فوقش مثل حالت قبلی میشه دیگه، مثل حالت قبلی میشه. اون وکیل تعریض للبیع میکنه یا نفس ایجابی که وکیل میکنه، خود همون میشه اذن ضمنی، به حال اون مسئله حل. الان که ما داریم صحبت میکنیم، ظاهرا فرض اینجا نیست، یعنی فرض این است که مولا وقتی میرفته به این آقای وکیل فقط در فروش وکالت داده، در اذن دادن به عبدش برای انشاءات مختلف عقد و ایقاع وکالت نداده. با این داریم صحبت میکنیم. فان جماعت منهم المحقق و الشهید الثانیان انه لا یصح، گفتن اینجا دیگه درست نیست، لعدم الاذن من المولا، چون از جانب مولا معزوم نیست. خیلی از قول دیگه هم زمان موافق هم گفتن. این دیگه میره تو همون بحثی که داشتیم که میشود متوقف میشه بعد اجازه لاحق، مولا باید بعدا اجازه بده، اگه مولا اجازه لاحقش نیاد درست نخواهد بود، متوقف بعد اجازه لاحق مولا. و رو با ما قیله به جواز هین ازن ایزن بسا برمی گفتن آقا تو این حالت هم باز جایزه، یعنی در جایی که عبد میره خودشو از وکیل مولا میخره، که گفتیم ظاهرا منظور اون وکیلیه که در بی وکیل است، در اذن دادن وکیل نیست. خب بنا ان علاما سبق منه، بنابر اون چیزی که از برخی از علما تو جلسه قبل صحبتش که شد همون موضوع صاحب جواهر، حضرت صاحب جواهر تو جلسه بعد. بنابر حضرت صاحب جواهر که آقا بگوییم مولا حتی من ام بکنه اشکال نداره، این فقط عرض کنم که حرمت میاره و حوالا یستلزم الفساد، حرفایی که جلسه قبل از صاحب جواهر گفتیم. شیخ هم میگه و فیه ما عرب، هم جلسه قبل گفت میگه اصلا این برداشت صاحب جواهر درست نیست، که ام و ما عرب ان وجه المن هو ادلت عدم استقلال العقل فی شی لا منهی ان التصرف فی لسانه. ما گفتیم که مسئله این نیست که عبد داره حرف میزنه، خود این حرف زدن تصرف در مال مولاست، این شود قصد حرامه، حالا که حرام شد فاسده، فاسد نیست، بس اینا نیست، بلکه منشأ فساد این است که عبد مستقل نیست در انشاءاتش. ادله ما استفاده کردیم آیه سوره مبارکه نحل، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، همین بود دیگه، فراجع ما تقدم والله اعلم.
مسئله بعدی که از مباحث دیگه معروف فقه و ماها باش درگیر هستیم، مسئله به فضولیه. امام شیخ رحمت الله علیه این رو هم نگه داشتن برای شروط و متعاقدین، بحث آخرشون طبیعی هم هست چون مسئله خیلی دامنش درازا میکشه، لذا دیگه گذاشتن مطلب آخر گفته بشه که هر چقدر دیگه طول کشید طول بکشه و دیگه بعدش برن سراغ شروط عوضین. وسط های شروط متعاقده این رو قرار ندادم. خب یه جهتی هم که داره اینه که با برخی از شروط متعاقده اینی که گفتیم تفاوتش اینه که تو اونها میگفتیم باطله، اینجا میخوایم صحبت کنیم که آیا باطله یا متوقفه. خب بحث رو شروع بکنیم. و من شروط متعاقده این ان یکونا مالکین، شرط متعاقده اینه که مالک باشن هر دوتا، او معزونین من المالک، یا از جانب مالک معزون باشن، که الان معروف بهش میگیم وکیل، وکیل باشن، او شارع، یعنی که از جانب شارع معزون باشن. خب شارع بر همه مالک ها مقدمه، ولایت مطلقه الهی مقدم است، مالک ها به او مالکند، او مالک رو مالک اعتبار میکند، لذا خودش میتواند اذن بده که کسی بیاید در مال دیگری هر تصرفی رو بکنه. یه جای حاکم شارع از جانب او ولایت داره تصرف میکنه، یه جایی پدر، یه جایی جد و مانند اینها. خب فعقد الفضولی لا یصح، عقد فضولی صحیح نیست. میگه لا یصح یعنی چی؟ ای لا یترتب علیه ما یترتب علی عقد غیره، فهمد؟ یعنی اثری که سایر عقود دارند و نداره. میدونید که صحت رو تعریف میکنم در اصول، میگن صحت در معاملات یعنی ترتب اثر مقصود، خب فساد هم یعنی عدم ترتب اثر. این باید روشن بشه، این اصطلاح صحت و فساد تو بحث صحیح و عمق اصول مطرح میشه. خب این جای کار داره، تو بحث ماتات هم اونجای بحث مطرح بود که اثر داره ولی اثر مقصود رو نداره. خب اینجا هم میگوییم که اثر داره، اثر مقصود طرفین رو داره، نقل و انتقال اتفاق میفته، اما نه اون شکلی که در یه عقد معمولی، عقد واجد شرایط اتفاق میفته. خب و هازا مراد و من جعل الملک و ما فی حکمه شرطن ثم فر علیه بن بیع الفضولی موقوفن علال اجازه. اینکه برخی از علما گفتن شرط این است که شخص مالک باشه یا در حکم مالک، یعنی وکیل مالک یا ولی مالک باشه، بعد گفتن که به فضولی موقوف بر اجازه است، کما فی القواعد، مثل کاری که مرحوم علامه اینطوری وارد بحث شدن، ورود علامه به بحث اینطوری بوده. خب محقق کرکی اشکال کرده، خب جامع المقاصد شرح قواعدشون اشکال کرده که به ان تفریق فی غیر محله، شما وقتی میگویید مالکیت شرط است، خب معناش باید این باشه که اگر مالک نبود باید بگید باطله، نه اینکه متوقفه. شما میگویید که بیع فضولی متوقفه، چرا؟ چون مالکیت شرطه. خب اگر شرط بره مشروط هم میره. خب این چه جور حرفی شما میزنید جناب علامه؟ این اشکالیه که محقق کرکی به علامه کرده. چه فهمت نه آجان اعتراض جامع المقاصد لعله فی غیر محله، ظاهرا این اشکال وارد نیست، چون وقتی میگوین شرط است یعنی مالکیت برای این که این بی همان اثری رو داشته باشد که باید داشته باشد شرط است. پس اگر مالکیت منتفی بشه، واقعا مشروط منتفی شده، اون اثری که باید داشته باشد رو نداره. پس با انتفاع شرط مشروط هم منتفی شده، معنای شرطیت اینجا مراعات شده و اشکال شما وارد نیست. بله، اثر معمول چیه؟ اثر معمول اینه که بیوع متوقف بر اجازه نباشن. خب این منتفی شده دیگه، الان متوقف بر اجازه است. و کیف کار میگه، حالا این بحث خیلی مهمی نیست، به بحث حالا این مقدار بیشتر بحث لفظ خیلی بحث علمی خاصی نداره. فالمهم التعرض لمسألت عقد الفضولی، در مورد عقد فضولی صحبت کنیم. حالا عقد میگن اما از بیع دیگه، فقط بحث بیع هم نیست، شامل همه عقود میشه. التي هي من اهم المسائل، خیلی مسئله مهمیه و بحثای علمی فروعات ریز خیلی داره و علما هم خیلی شیعه سنی از قدیم سر این مطلب خیلی معطل بودن و مباحث زیادی داشتن. خود دوستان میبینن تو مکاسب چقدر شیخ بالا پایینش میکنن. فنقول اختلف الاصحاب و غیرهم فی بیع الفضولی بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان ایقاعه. در مورد ایقاعات فضولی یه اتفاق نظری وجود داره که ایقاعات فضولی درست نیست. سابقا هم اشاره کردیم، مثلا در اون طلاق گفتیم که با اجازه لاحق هم نمیشه درستش کرد، تو البته اون فضولی نبود، ولی کلا در مورد ایقاعات سختگیری اینجا وجود داره. ولی در مورد عقود اختلاف کردن علما، کما فی غایت المراد علی اقوال، چند تا قول هست. معشوق رحمت الله علیه اول مسئله رو تنقیح میکنن تا بعد وارد اقوال و ادله اقوال و بررسی اونا بشن. این اصلا فضولی یعنی چی؟ چون فهمد فضولی به نظر من اون چیزی که شهیدم گفته صفت است برای عاقل. ببینید ما در زبان فارسی فضول به آدمی میگیم که دخالت بیجا میکنه، فضولی به این کار دخالت بیجا میگیم فضولی، میگیم فضولی نکن، یعنی این کار دخالت بیجا رو نکن، یا میگیم فضول نباش. خب در زبان عربی اینا برعکسه، پیش میاد گاهی اوقات یک سری الفاظ از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، به مرور یه تغییراتی در اونها اتفاق افتاده. نمونه هاشو داریم، مثلا میگن فلان قد قامت رعنایی داره، نمونه مثال معروفش اینه که اصلا میگن کلمه رعنا در زبان عربی اونطور که الان میگن، من حالا یادم نیست رجوع کرده باشم، یعنی بد شکل و قامته، ولی الان ما میگیم یعنی طرف خوش قد و قامته، میگیم قد و قامت رعنایی داره. حالا اصلا زبان حقیقت پویاست، موجود پویاست، زنده است، تغییراتی توش هست، بالا داره پایین داره میمیره، خب اینا اتفاقات میفته. الان هم زبان عربی اینطوری نبوده، فضول عرض کنم که به شخص نمی گفتم، به اون کار، کار اضافه رو میگن فضول، به اون کار اضافه میگن فضول، به اون شخصی که این کار اضافه رو کرده، دخالت بی جا کرده میگن فضولی. ولی مراد بل فضولی کما ذکر شهید تو و کاملون غیر المالک للتصرف، اون کسی که کامله، کامل یعنی ظاهر عبارت کامل اینه که بالغ، عاقل، اختیار داره، خب این شرایط کمال هست. خب حر یا عبد معزونه اینا رو داره، اما مالک تصرف نیست، مالک تصرف نیست. ما به این میگوییم که فضولی، ولو کان غاصبا، که ولو اینکه غاصب هم باشه، غاصب هم باشه میگیم درسته، شو بسید که غاصب نباشه، گاهی اوقات مالک تصرف نیست ولی غاصب هم نیست، مثل اینکه شخص راهن نسبت به این مرهونه مالک تصرف نیست، محجوره، مالک تصرف نیست، مالک عین هست ولی مالک تصرف نیست. اما در اینه که مالک تصرف نیست، غاصب هم نیست، مال دست مرتهنه، این تصرفی نمی کنه، چون غصب یه تصرف خارجیه دیگه، این که آدم بشینه انشاءات بکنه، این نفس انشاءات که تصرف به حساب نمیاد، تصرف غصبی به حساب نمیاد، عنایت دارید تصرفات انشاءی غصبی نیستن. خب فهمد شخص راهن مالک تصرف نیست ولی غاصب هم نیست. حتی اگر کسی غاصب باشه او هم صحبت میکنیم نظر مشروع اینه که درسته، او هم داخل در فضولی و درسته. و فی کلام بعض العامه، برخی از عامه اینطوری کلام فضولی گفتن، العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه، کسی که عقد رو انشا بکنه ولی از کسی که باید معزون باشه معزون نباشه. خب عرضم که اینطوری حالا تعبیری که کردم. و قد یوسف به این نفس العقد، برخی برای خود عقد میگوین فضولی، اینم گفتن. شیخ میگه لعله و تسامع، اینجا یه بحثیه که آیا عقد فضولیه یا عاقد فضولیه. شیخ میفهمد عاقد فضولیه، عقد فضولی نیست. معروف آقای ایلوانی اینجا یه نکته‌ای دارن، دیدنش خالی از لطف نیست، اگر عزیزان ببیننش میارزن. و کیف کان، میگه حالا این بحثای لفظی رو فعلا بذاریم کنار، که حالا عقد یا عاقده، این چیزی که ما دنبالش هستیم، یشمل العقد الصادر من البکر الرشید بدون اذن الولی. بنابر نظری که میگوید بکر رشیده نیاز داره به اجازه ولی، اگر ایشون اومد و نکاح کرد، این چون مالک تصرف نبوده فضولیه، دختر شوهر کرد بدون اذن پدر، خب مالک تصرف نبوده، حق نداشته نکاح رو، بله در اموال خودش یه بحث دیگه، ولی در بوز و نکاح خودش باید از پدر اذن میگرفت، اگر اذن نگرفته این میشود عرض کنم که فضولی. و من المالک اذا لم یملک تصرف لتعلق حق الغیر بالمال، همچنین عقدی که صادر شده از مالکی که مالک تصرف نیست، چون حق غیر به مالش تعلق داره، مثل راهن، راهن مالک این هست ولی مالک تصرف نیست، چون حق مرتهن به اون تعلق پیدا کرده. خب از این آیات دارن مسئله بکر و نکاح، اونجا لفظ مالک رو به کار نمیبرن، حالا گاهی میگن مالک بوز، ولی خب اینا تعابیر خیلی دقیقی نیست، لفظ مالکیت برای نکاح به کار نمیره، به خاطر همین اون جدا کرد شیخ. اینها هم داخلن در بحث فضولی، این مواردی که الان صحبت کردیم اینا در بحث فضولی، یا مثلا عبدی که به خاطر جنایت حق مجنیان علیه به اون تعلق پیدا کرده، در حالی که ملک جانیه، من بخشید ملک مالکشه، ملک مالک این عبد جانی، ملک مالکشه، اینم باز یه مثال دیگه است، جاهایی که مالک تصرف نیست حق غیر به اون تعلق پیدا کرده. کما یوم و الیه استدلالهم، خب شیخ شواهدی رو میارن برای اینکه اینها مشمول بیع فضولی هستن. یک، علما استدلال کردن برای فساد فضولی به مادن لعلل من من نکاح البکر الرشیده به غیر اذن ولی، ها اگر بکر بدون اذن ولی بیاید و نکاح بکنه او نکاحش ممنوعه. خب اونجا اون منعی که اونجا وجود داره رو از ادله فساد آوردن، حالا کار نداریم این دلیل درست یا درست نیست، ولی نشون میده که این بحث داخل در مسابقه به فضولی بوده در نظر علما. خب این محل شاهد ما همینه. و هینه ازن فیشمل بیع الراهن و صفی و نحوه ما، اینا رو میگیره، مثلا راهن حق مرتهن تعلق داره، یا صفی، صفی مالک تصرف نیست، مالک تصرف نیست و ولیش یه حقی داره، حق سلطنتی داره ولی صفی، خب او باید مراعات بشه، بدون اذن او نباید باشه. و مانند اینا مثل جانی که حالا بنده مثالشو زدم، یا مفلس همینچنین، در مفلس مثل جایی که شخص ورشکسته شده و دادگاه او رو محجورش کرده، حق غرما با این که مالک نیستن ولی حقشون تعلق پیدا میکنه و شخص مالک بدون اجازه اونها اگر معامله بکنه میشود فضولی. همچنین بیع عبد بدون اذن سید که این هم باز میشود فضولی، چون سید حق داره، عبد مالک تصرف نیست.